یک.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشقا گناه بی اراده. بی عشق عمر آدم بی اعتقاد میره، 70 سال عادت یک شب به باد میره، یک شب به باد میره. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده یا حتی خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه، انگار داره میشه.
آقای فرهادیه، مدیر دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد وزارت مسکن و راه و شهرسازی هم مهمان پارک شهر بودند و در مورد مسائل گوناگون با محمد حسین هاشمی گفتگو کردند.
سلام میکنم بهتون آقای فرهادیه، صبح شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای هاشمی، همینطور شنوندگان محترم برنامه پارک شهر رادیو تهران.
آقای فرهادی عزیز، این سامانه اطلاعات بازار املاک فکر میکنم الان 7 سال هست که تأسیس شده، اما از یک دوره به بعد که فکر میکنم سال 93 بود دیگه زیاد کسی باهاش کاری نداشت. دوباره قرار همون احیا بشه؟
ببینید که میفرمایید از سال 94 سامانه به دلیل این الزام به اخذ کد رهگیری معاملات در حقیقت توسط دیوان محترم عالی کشور در حقیقت ملغا شد، این الزام وجود نداشت. سامانه الان عملا هست و داره کار میکنه، منتها چون الزام وجود داره، دیتایی که وارد سامانه میشه به اندازه کافی نیست. این دیتا میتونه چندین برابر باشه به اندازه همه حجم معاملات خرید و فروش و همه معاملات رهن و اجاره، و یک ابزار مناسبی برای شفافیت قیمت مسکن توی بخش فروش و توی بخش رهن و اجاره در اختیار مردم قرار بگیره.
آقای فرادیه، میدونید ماجرا چیه؟ خیلی ها، من چند وقت پیشم که با شما گفتگویی داشتم همین نکته رو خدمتتون عرض کردم، خیلی ها الان معتقدن که افزایش قیمت مسکن به سبب جو روانی که وجود داره در کشورمون هست و این جو رو از یک طرف فروشنده ها روی سوارن و از طرف دیگه مشاورین املاک. این سامانه تا جایی که من یادمه می اومد و می گفتش که متوسط خرید و فروش در یک منطقه تهران مثلا انقدر میلیون تومان به ازای هر متر مربع هست. نکته ای که وجود داره اینه که الان این سامانه اگه بخواد بر همین مبنا پیش بره، یعنی ما عملا داریم نرخی که همین الان وجود داره رو تثبیت میکنیم، اینطور نیست؟
ببینید، اولا متوسط و اینا رو که ما در میاریم، سامانه تک پلاک به ازای هر معامله اطلاعات رو ثبت میکنه. یعنی شما وقتی وارد سامانه میشید، منطقه و محلتون رو که انتخاب میکنید، توی اون محله معاملاتی که حالا در هر بازه زمانی که شما میخواید، مثلا نمیدونم 1 ماه گذشته 2 ماه گذشته، کل معاملات رو لیست میکنه. یعنی بنابراین متوسط گیری اینا رو مردم باید با دست بشینن این کار رو انجام بدن. کارای آماری متوسط گیری اینا رو همکارای من در دفتر سرمایه‌گذاری اقتصاد مسکن وزارت راه انجام میدن.
یعنی شما اعلام میکنید که مثلا
دونه روی پلا، ببینید یعنی اینجوریه که سیستم گوگل بیسه و شما وقتی معامله رو انتخاب بکنید که این معامله کدوم معامله، توی نقشه هم تو نقشه گوگل هم یه علامت بهشون میده، میگه همینجا این معامله اتفاق افتاده. بنابراین مردم وقتی که میخوان این معامله رو انجام بدن، آن چیزی که اتفاق افتاده، ببینید معامله وقتی که شکل میگیره و ثبت میشه، اگر به تعداد مناسب، مثلا با یه معامله نمیشه گفتش که این منطقه قیمتش چجوریه، ولی اگر به تعداد مناسب دیتا وارد بشه، بعد میشه در حقیقت قیمت حدودی منطقه رو گرفت. و اگر مثلا شما حساب کنید توی یه خیابون یا توی منطقه، توی خیابون فرض کنید که 20 تا 25 تا معامله توی 2 ماه شکل بگیره و قیمتش هم متوسطش X میلیون تومان باشه، دیگه نمیشه گفتش که این قیمت فیک.
میدونید من چی میگم آقای فرهادیه؟ من دارم میگم که الان همکاران شما یعنی میان میگن فلان منطقه تهران قیمت اصلیش این هست و
نه خیر، معامله که انجام شده رو اطلاعات در اختیار
خب میدونم. خب منم همینو دارم میگم دیگه. من میگم که خیر، خب اونجا یک اتفاقی افتاده، یک فروشنده بوده، یک خریدار، درست؟ و فروشنده بر مبنای آنچه که الان داره در شهرمون اتفاق میفته که مثلا
معامله رو انجام داده.
بله. خب. و میگه که مثلا در خیابان جمالزاده شمالی، چون این اطلاع من دیروز دارم میگه، قیمت خونه نوساز متری 18 میلیون تومانه. خب. درست؟ ما هممون قبول داریم که این متری 18 تومان بر اساس اون چیزی هستش که در طول حدوداً یک سال گذشته افزایش چشمگیر داشته قیمت مسکن دیگه، درسته؟
بله.
خیلی
خوب. بله.
الان این معامله انجام شده اینجا.
بله.
و شما تو سامانه ثبتش میکنین و
بله.
طبیعتاً شما دارید یک وجهه قانونی به داستان میدید، یعنی اینکه میگید آقا خیابان جمالزاده شما 18 میلیون تومانه دیگه.
بله.
اینطور نیست؟
ببینید، شفاف سازی با وجهه قانونی خوره فرق میکنه. ما داریم شفاف سازی میکنیم. شما وقتی که میرید توی یه سایتی که معتبره و قیمت یه آیتم رو پیدا میکنه، هر چیزی، مثلا قیمت ارز رو پیدا میکنید یا قیمت طلا رو پیدا میکنید، نمیتونید بگید که این قانونی شده، مثلا قیمت ارز 3000 تومان. تازه قیمت قانونیشونه که توی ما با اون که ارز 4000 سازی میکنه.
خب خیلی شفاف سازی مثلا چه اتفاق مثبتی رو در پی
میگیره؟ اتفاق مثبت که میفته اینه که خیلی‌ها به خاطر همین عدم شفاف سازی، ببینید ما توی یه ماه گذشته یه جو روانی رو بعضی از سایت های در حقیقت اعلام
نکته که دادستانی هم 12 اردیبهشت ما اعلام کردش که دیگه نباید تو سایت ها باشه.
دقیقا قیمت. ببینید اون خیلی خطرناکه، این واقعیه. یعنی شما میگید که آقا زشت یا زیبا، خوب یا بد، این معاملات داره اینجا انجام میشه.
آقای فرهادی عزیز یه لحظه به عرض من گوش میدین، اینو برای من تایید بفرمایید یا تکذیب. الان قیمت واقعی مسکن آن چیزی که در خرید و فروش میشه از نظر شما وزارت راه و شهرسازی نیست. اینو که قبول دارید، دارید میگید که به صورت روانی افزایش پیدا کرده و الان رسیدیم به یک شرایطی که مردم قیمتای بالاتری از اون چیزی که واقعا باید باشه قیمت گذاری میکنن. اینو قبول دارید؟
خیر.
یعنی شما الان دارید میگید که اینی که در طول یک سال گذشته 105% افزایش کرده، درسته؟
قیمت آنچه بین مردم معامله میشود، ولی نه با یه دونه. ما اعتقادم اینه که با یه دونه گل که بهار اتفاق نمیفته. که قیمت آن چیزی است که بین مردم به صورت جاری و ساری در حجم مناسب در حقیقت انجام میشه، همون قیمت.
خب بر اساس همین قیمت های جاری و ساری هستش که الان قیمت مسکن در منطقه مختلف
مناسبه کرد.
من ببخشید مثال دارم میزنم، این که منزل مسکون یعنی این آپارتمان مهر در پرند ظرف 4 ماه از 120 میلیون تومان متوسط رسیده به 200 میلیون تومان متوسط، شما میگید یک اتفاق طبیعیه؟
نه ببینید، ما یه اعلام
اینو به من میگید این اتفاق طبیعیه یا نه؟ میخوام به یه نتیجه برسیم.
بله ببینید، شما ارزش پول رو، شما ارزش پول رو در یک سال گذشته یه مقایسه بکنید، ببینید میزان افزایش نرخ مسکن که ما اعلام کردیم رسما توی سال گذشته مثلا 204% دو برابر اضافه شده، متوجه این قابل کتمان که نیست که آقای هاشمی. واقعیت ها رو مردم بدونن که بتونن تصمیم بگیرن. ما دنبال این که بگیم آقا توی مسکن هیچ اتفاقی نیفتاده، شهر امن و امان، همه بخوابید، نیست. 204%
اون که آقای فرادی عزیز، فکر کنم اونو که همه میدونن که الان در حوزه مسکن شهر در امن و امان نیست.
یعنی
که وقتی طرف میخوابه فرداش کنشه خونش متری یه میلیون تومان افزایش پیدا میکنه دیگه شهر در امن و امان نیست در حوزه مسکن.
ما در سال گذشته فروردین تا فروردین 204% افزایش نرخ مسکن داشتیم که میشه نزدیک 2 برابر.
خب خدا خیرتون بده، این طبیعیه؟
وقتی که شما بازارهای موازیتون بیشتر از 3 برابر رشد میکنه حتما طبیعیه. شما بازارهای موازیتون چقدر رشد کرد؟
خب پس ما الان به یه نتیجه میرسیم دیگه.
بله.
ما الان به این نتیجه میرسیم که آن چیزی که ما توقع داشتیم از مجموعه وزارت راه و شهرسازی بیاد کمک کنه به مردم دهک‌های پایین جامعه که بتونن خانه دار بشن یا هر چیزی شبیه این، الان دیگه عملا اتفاق نمیفته و وزارت راه و شهرسازی هم تن داده به اون چیزی که افزایش قیمت مسکنه.
این دو تا رو اگه از هم جدا کنیم راحت‌تر میتونیم بجنبندیم.
چه جوری جداش کنم وقتی که شما دارید میگید خیلی طبیعی خونه 120 تومانی وقتی ظرف 3 ماه شده 200 تومان طبیعیه؟ شما اینو دارید میگید
رسالت وزارت راه و شهرسازی، رسالت وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون ساماندهی همین است که شما فرمودید، دسترسی مردم و به خصوص طبقه ضعیف به خان به مسکن، این یه رسالته درسته؟ که این داستان یه اتفاق حالا ناخوشایندی قبلا اتفاق افتاده که میزان عرضه در طول 5 سال یا 6 سال به اندازه تقاضای این قشری که ما داریم صحبت میکنیم نبوده است. اینو ما قبول داریم،
اینو که رئیس انجمن انبوسازان هم میگه.
نه همینطوره، آخه اینم واقعیته. ببینید ما بنامون شفافیته، ما بنامون اونه که نقطه ضعف و در حقیقت کسری ها رو بگیم. توی این داستان، توی داستان در حقیقت عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، ما باید بریم سمت عرضه رو تقویت کنیم که در حقیقت تقاضا رو بتونیم مدیریت بکنیم.
به نظرم ما این همه واحد خالی که داریم الان مشکل عرضه نداریم به نظرم.
همین یه بحثیه. این اشتباهیه که سیاست گذاران در حقیقت گذشتن هم همینو کردن. واحدهای خالی برای این قشری که شما دارید میفرمایید و من دارم میگم قابل دستیابی نیست. واحد خالی الان اون 2.5 میلیونی که در آمار نفوس سال 95 اعلام کردن عمدش واحدهای لوکسه و واحدهای لوکس رو تو همین تهران هم شما وقتی میاد تو مناطق مثلا 8 به پایین انقدر خونه خالی که نداریم. من تو 5 مناطق پنجگانه بالا خونه خالیه و اون قشری که ما داریم صحبت میکنیم
بسیار
اون قیمت ها دسترسی نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب فرهادیه.
از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن. عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست، پرستش راه تسکینه، پرستیدن تجارت نیست. سر آزادگی مردن تقه دلدادگی میشه، یه وقتایی تمام دین همین آزادگی میشه.
تاکسی و مسائل دیگر موضوع گفتگوی همکارم خانم قربانپور با جناب آقای علی خانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران بود. بخشی از این گفتگو رو با هم بشنویم.
آقای دکتر سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی.
خدمتتون عرض کنم که به عوارض ورود به محدوده ترافیک زوج و فرد ابتدا صحبت بکنیم. نتیجه این تقابل تفکر بین شورای شهر و حمل و نقل شهرداری تهران به کجا رسید؟
اگر منظورتون بحث عوارضی که در سال 97 در به اصطلاح محدوده‌ای که تحت عنوان زوج و فرد
بله
موسوم هستش، اگر منظورتون اون قسمت هستش، ما نظرمون رو کتبا قبلا اعلام کردیم و نهایتا چون نیروی انتظامی هم یا راهنمای رانندگی شکایتی رو ما شنیدیم که تحت کردن فعلا تا اینکه نتیجه رأی به حال دستگاه قضایی مشخص بشه، طبیعتا منتظر هستن همکاران ما در شهرداری تا اون نتیجه اعلام بشه. البته من از جزئیاتش اطلاع ندارم، بهتره که از خود عزیزانی که فرامی که شکایت کرده سوال بکنید، شاید اونها اطلاعات بهتری در اختیارتون.
سوال بله خواهش کنم. سوال اینجاست آقای دکتر که ببینید معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران دریافت این عوارض رو قانونی میدونه، بعد شما غیر قانونی میدونید. سوال اینی که هنوز به اجماع نرسیده، چطور میشه قانون و چطور اعمال و اجرا میشه؟
به هر حال یه تفسیر تغییری صورت گرفته از یک تفسیری در این مصوبه که ما اون رو قبول نداریم و کتبا هم اعلام کردیم. به هر حال چون یک تفسیر بوده و یه به اصطلاح اختلاف نظر روی این وجود داشته، طبیعتا باید این بهترش این بود که میومد در فن استفساریه صورت میگرفت و اعضای شورا نظر جمعی خودشون رو با رأی خودشون اعلام میکردن، منتها شهرداری استفساریه‌ای نداد. یه استعلامی خود معاونت کرد که ما اون رو جواب دادیم و گفتیم غیرقانونی هست، ولی حالا به هر حال در مرجع قضایی چون مطرح هستش، انشالله بعد از اعلام رأی مرجع قضایی تعیین تکلیف میشه
انشالله. بریم سراغ موضوع بعدی. سازه قدیمی پل گیشا هست آقای دکتر، داره جمع‌آوری میشه، دلیلش چیه؟
میدونید که پل گیشا بیش از 40 سال قدمت داره و این سازه به شدت نایمن بوده.
درست.
و حالا با توجه که
یعنی از کی میدونستید که نایمنه آقای دکتر؟
بله.
از کی میدونستید که نایمنه؟
خب این سال هاست که نایمنه. الان هم واقعا خودروها وقتی از روی این پل عبور میکنن واقعا همیشه این هشدار و خطر احساس میشه که احتمال وقوع حادثه هست، اما به دلیل اینکه اون معبر یکی از معابر پرتردد ما هستش در سطح شهر تهران و پر ترافیکه، هم عملیات به صورت عمرانی در اونجا خیلی هستش و همین که مثل پل کریم خان که ما حاضرتون باشه اون رو شهروندان شاهد بودن که مقاومت سازی صورت گرفت. البته هزینه خیلی زیادی اونجا انجام شد، ولی خب روی مسئله مطالعات زیادی صورت گرفت که این پل رو به هر حال یه فکری به حالش بکنن و نهایتا ما سه تا اتفاق در الان اونجا میفته، یعنی سه تا فاز هستش که داره انجام میشه. یک بحث زیرگذر هست، یک بحثی که به اصطلاح دو تا ما در همسط عبور داریم، یکی روی چمران هست، یکی روی شهید گمنام، و مورد سوم جمع‌آوری پل قدیم و حالا احتمالاً یه طرحی اونجا در دست هم مطالعه هستش و هم دارن با سرمایه گذار بخش خصوصی صحبت میکنن که یک پلازای شهری، فضای شهری در اصطلاح شهرسازی یک فضای عمومیه در شهر که به جای خودرو در اختیار مردم قرار میگیره که اون یه محیطی بشه، یه چیزی کوچکتر از پل طبیعت. این سازه ها که جمع آوری میشه، این سازه ها قراره که یک سرمایه‌گذار بیاد خودش جمع کنه اینها رو، ببره این سازه ها رو اونهایی که قابل استفاده هست به اصطلاح بازسازی کنه و طراحی کنه و دوباره بیاد نصب بشه و این با هزینه بخش خصوصی انجام بشه، خودش هم مدتی به اصطلاح به شکل دیوتی مثلا اینجا رو اجرا کنه و مدتی هم بهره برداری از این فضا در اختیار اون سرمایه‌دار قرار بده.
قضیه
الان هنوز در حال به اصطلاح مطالعه است، ولی جمع‌آوری پل دیگه قطعی شده و اون پل جمع خواهد شد.
بسیاری.
اما هر کدوم اینا رو من فقط لازمه که بگم حتما شهروندان میخوان بدونن که این کارا
دقیقاً
میشه. یک بحث زیرگذر رو که به ما قول دادن دوستان حوزه فنی و عمرانی شهرداری تهران که تا پایان سال با توجه به تامین منابع مالی که صورت گرفته، میدونید که 200 میلیارد به غیر از اون بحث پل که سرمایه‌گذار میخواد اون کار رو انجام بده، تا 200 میلیارد اینجا هزینه پیش بینی شده که 40 میلیارد اون تا الان انجام شده. خب ما اگر تأخیری صورت گرفته میشه که واقعیتش اینه که در سال 97 ما مشکل منابع مالی شدیدی داشتیم.
درست.
که در سال 98 این رو حل کردیم و ارتباطات لازم پیش بینی شده.
خب با توجه اینکه سقف مالی هم مشخص شده یا چه تامین شده، چه مدت زمانی برآورد
شده؟ بله، زیرگذر تا پایان سال به بهره برداری میرسه. بحث هم اون قسمت همسط خدمتشون دو قسمتی که عرض کردم تا پاییز انشالله قول اتمامش رو دادن که اول همین قسمت به اصطلاح روی چمران و شهید گمنام انشالله راه اندازی میشه و نهایت خود اون سازه هم بعد یعنی جمع‌آوری میشه. تو این مدتی که این کارها داره انجام میشه انشالله طراحی سازه هم انجام خواهد شد و از آماده شدن این مسیر اون سازه ها در جای خودش نصب میشه و انشالله یک فضایی برای استفاده شهروندان عزیز تهران در اون قسمتی که قبلا خودرو عبور میکرد در اختیار پیاده راه شهروندان برای به اصطلاح استراحت، گفتگو و احیانا حالا ممکنه برای کوچه که تجاری هم در اونجا پیش میشه که توجیه اقتصادی هم برای سرمایه گذار داشته باشه.
بسیار عالی. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
هر روز هفته در کنار شما هستیم با پارک شهر.
منو بارون دوباره به باغ تو رسیدی، تو باشی تیکه تیکه به پات دنیا رو میدی. لایه خسته ما هنوز چشم انتظاره، چقدر باید بمیری تا برگردی دوباره. بیا تو زیر بارون به عشق تو بمونیم، شبای بیترانه برات آواز بخونیم. ببین از چشم دنیا صدای گریه افتاد، هنوزم میشه خندید، هنوزم میشه گل داد، هنوزم میشه گل داد.
در روز اهدای عضو به سراغ آقای نوبخت، رئیس انجمن اهدای عضو هم رفتیم. صحبت‌های ایشون رو هم بشنوید.
سلام می‌کنم بهتون آقای نوبخت، روزتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
عرض به محضرتون آقای نوبخت. یک دوره‌ای بود که فضای اجتماعی یک باره به سمت مقوله اهدای عضو پیش آدم میاد که سریال هم در تلویزیونمون ساخته شد که مبناش بحث اهدای عضو بود و خیلی ها در حقیقت رفتن به سمت این که این کار خداپسندانه رو انجام بدن. الان وضعیت اهدای عضو در کشور چطور هست؟ اینو بگین اول.
در جمع خوبه، لازم هست ولی کافی نیست. در روز که اردیبهشت که در سال 1368 جناب استاد دکتر فاضل که جراح عروق و پیوند بودند نامه‌ای به محضر حضرت امام می‌نویسند و ضرورت این امر رو به لحاظ علمی به اطلاع ایشون می‌رسونند، حضرت امام مثل خیلی از کارهای دیگرشون یک فتوای تاریخی سر می‌فرمان که اثرگذار شده و هزاران نفر از انسان‌های خوب این کشور از مرگ نجات پیدا می‌کنند و موفق می‌شه پزشکی که اون عضو خراب شده شو پیوند بزنن و یک حیات مجددی بهش داده شده و سر کارش رفته یا سر خونو زندگیشه. از اون زمان به بعد یه مقداری کارها انجام شده بود، ولی از 1394 ما به این نتیجه رسیدیم غیر از انهای علمی که از سالها قبل درست کردیم نیازی که یک انجمن دیگری درست کنیم روی کارهای علمی و اجتماعی و فرهنگی انجام بده که انجمن اهدای عضو ایرانیانه.
آقای نوبخت عزیز، ما چون فرصتمون خیلی کوتاهه،
چند تا آمار بهتون.
آره، من الان میخوام ببینم که اون وضعیت چطوریه، چند نفر کارت اهدای عضو دارن؟
حدود 6 میلیون نفر تا الان کارت گرفتن، ولی تو همین اردیبهشت که به همت شما عزیزان و بقیه رسانه‌ها اطلاع رسانی شده، هر 8 ثانیه یک کارت اهدای عضو صادر شده و در یک سال اخیر مستحضر باشید که 3238 مورد پیوند کلیه انجام شده، 809 مورد پیوند کبد، 130 مورد پیوند قلب، 30 مورد پیوند پانکراس یا لوزالمعده و 6 مورد پیوند ریه انجام شده.
بسیار عالی. آقای نوبخت عزیز، چون فرصتم خیلی کمه، من این سوالی بپرسم. این تبلیغ بازرگانی که تقریبا چند وقتی هستش که در تلویزیونمون پخش میشه، کار انجمن شماست؟
بله بله. ببینید، خیلی از هنرمندان و اعضایی که از مدیران صدا و سیما هستن، اصلا سفیران این انجمن هستن.
اون که درست.
خودشون اینو همین کاری هم که از امروز ما انجام دادیم، این درخواست رو بین نمایندگان محترم مجلس هم پخش کردیم. من الان از صحنه مجلس دارم با شما صحبت میکنم و این عزیزان تعداد زیادیشون اینو پر کردن و خودشون داوطلب
شدن. خیلی کار خوبیه. نه مشخصا راجبون تبلیغه دقیقا. چون یه مقداری بیشتر راجب صحبت شد، اونم نه در نفس عملها، در مقدار و تکرارهای متفاوتی که داشت، متعددی که داشت. در حقیقت به نظر خودتون یه ذره زیادی نبود؟
ببینید ماهیت این هفته همینه. البته اون دیگه مدیران
میشد یه سری برنامه‌های ترکیبی ساخته بشه.
صدا و سیما الان اگه شما اراده نمی‌کردید که دیروز امروز به من زنگ بزنید، من که دنبال کار نبودم. یعنی یه مقدار زیادی خود رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی به مسئولین زنگ میزنن و میگن حالا این هفته هست، شما
ما که وظیفمون هستش که اطلاع رسانی داشته باشیم در رسانه ملی،
ما یک حد معقولی رو تبلیغ لازم میدونیم، بعدها به ضد تبلیغ تبدیل میشه و اینا.
بله اینو خیلی هم خودتون گفتن
شاهدید که من از شما نخواستم، شما از من خواستید.
نه اون که اصلا شکی نیست، بحث اینه که در حوزه اون تبلیغ به خصوص دارم عرض میکنم خدمتتون، نه این گفتگو. این که خیلی هم خوبه
خودم یکی داری صحبت میفرمایید که برمیگرده به مدیریت صدا و سیما.
آه یعنی شما درخواستشو ندادین از طرف صدا و سیما بوده؟
مثلا پول برای پرداخت کنیم که حتما نشون بدید.
نه
باز اون لطف عزیزان یا تشخیص اون بزرگوارانه.
بسیار عالی، متوجه شدم. خیلی خوبه، خیلی متشکرم ازت. الان پس فرمود هر نفر کارت اهدای عضو دارن آقای دوبخت؟
حدود 6 میلیون.
حدود 6 میلیون نفر.
بله بله.
و ما نیازمند اینیم که عزم جدیدتری در این حوزه باشه.
التماس
دارم. خیلی خیلی ممنونم امیرش عزیزان. لطفاً پارک شهر رادیو تهران رو دنبال کنید. هر روز هفته از شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:35 تا 9:45 دقیقه با شما هستیم در مجله صبحگاهی رادیو تهران. دوستتون داریم و فعلا خداحافظ. آخر قسم اما قصه آخرم نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم نیست. آرزوهام و برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطره باید پی آرزوم بگردم. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست.
خنک شدیم، اوف فکر بخدیم، آب بس شدیم، سوختیم. بابا فوت کن، فوت کن. هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نه به یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده. زیر سایه شما کوله را به راه با صفاف و مطلوب، پایی دراز کنیم و باد بخوریم، خنک بشیم خوب. زیر سایه شما با کوله رما همیشه بهاره، نه به یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم آلیس از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانی. ماوش ایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوش ایرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
به هنگام وقوع حادثه سریع به یاری برمی آییم. بیمه آتش سوزی بیمه البرز کلیه خسارات و زیانهای مستقیم ناشی از آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، سیل و طوفان را پرداخت نموده و پس از پیش آمد آن را به حالت قبل از وقوع